أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بعد از اینکه استدلال به روایات شریفه پنج آیه بیان شد و نحوه استدلالش و احیانا اشکالاتش گفتگو شد، شیخ بحثی رو مطرح فرمودند در حقیقت به عنوان خلاصه‌گیری و نتیجه‌گیری از این مجموعه آیات. فرضنا دلالت ها بر حجیت خبر واحد، ولی چه خبر واحدی؟ هر خبر واحد یا نه قید و خصوصیاتی دارد؟ دو سه قسمت عبارت را دیروز از شیخ علیه الرحمه نقل کردیم. یه بحث، یه گفتگو، سوال در رابطه با شرح عبارت شیخ، بیان مراد مرحوم شیخ و توجیه کلام شیخ، و یه بحثم یه مقدار که با اینها آشنا شدیم با بعد نتیجه گیری حالا قطع نظر از کلام شیخ. کلماتی را که دیروز، عباراتی را که دیروز از شیخ نقل کردی، اولا یک جهت اختلاف نسخ درش هست، ثانیا یک ابهاماتی در خود عبارت شیخ که من حدس میزنم این قسمت از عبارات شیخ یه قسمتش قابل خط زدن بوده، ولی تو خط زدن یه خورده اشتباه شده، یه جایی که باید خط زده می شد یه مقدارش زده شده، یه مقدارش نشده، یه مقدارش کم اون جایی که خط زده شده بی جهت خط زده شده. بین این دو قسمت، یعنی شیخ کنه دو عبارت نوشته بعد خواسته یکیش کنه، در اینجا در این خط زدنهایی که این عبارت یکی بشه، حالا خود شیخ بوده یا میرزای شیرازی در تصحیحش نسبت به اصطلاح رسائل این کارو کرده، حالا بیانی که میکنیم به نظر میاد یه اشتباه اینجا واقع شده. دیروز عرض کردیم رسائل رو نگاه کنید، چند سطر هم بیشتر نیست، اما همین چند سطر رو اگه با دقت نگاه میکردید حالا بهتر میتونستیم در این قسمت با هم تفاهم کنیم. شیخ یه عبارت اول سرراستی فرمود یه جمع، اون مسئله ای نداره. بله، آیات غیر آیه نبع یدل بر حجیت خبر واحد مؤمنین مطلقا، قید شرطی هم نداره و یشمل حتی فساقشون رو به هر حالتی هم. عنایت کنید سه حالت ما در اینجا داریم، یه بحث فاسق و غیر فاسق یک، یه بحث ثقه و غیر ثقه، مخبر ثقه باشه یا نباشه. ثقه یعنی مورد اطمینان شخصش مورد اطمینان باشه یا نه. یه بحث این است که این خبر موثوق باشه یا نه، نسبت به یک خبری شخصا اطمینان پیدا کنم یا نه. موثوق شدن خبر یک عنوانه، ثقه بودن مخبر یک عنوانه، عادل بودن مخبرم یه عنوان. مفاهیم اینا روشنه؟ گاهی ممکنه یه آدمی ثقه نیست، ولی که در یه مورد خاصی یک خبری میده با قرائنی با خصوصیاتی، برای من اطمینان به صدق این خبر پیدا میشه، اطمینان و ثقه عرفی به این صدق این خبر پیدا میشه، ولو گویندش فاسق به شخصش هم اطمینان ندارم، چه بسا جای دیگه دروغم میگه. یه وقتی عادله ولی میدونم دروغ نمیگه، ثقتون فاسقه شراب میخوره ولی دروغ نمیگه. خیلی داشمشتی ها حالا هم هستن، عیارای قدیم این چنین هم بوده، از خیلی از گناهان عبا نداشته. اما گفتد مرد دروغ نمیکنه، به قولش وفا میکنه، دینشو به وقتش ادا میکنه، یه چیزایی رو جز لوازم اون مردونگی خودشون میدونسته. سقط ولو این که عادل نیست، گای نه اینجوری هم نیست، عادل هم نیست، اما در این حال یزن به خبره، در مورد این خبر خاصش نال همه اخبارش در یه موردی با یه خصوصیاتی برای انسان زن به صدق پیدا می شود، میگیم خبر موثوق الصدور. این سه عنوان مختلف مرحوم شیخ، حالا در مقام این که نتیجه گیری کنیم از این آیات، چه خبر واحدی حجته؟ خبر واحد عادل حجت است و فاسق حجت نیست، هر دو مطلقا، ملاک عدالت و فسق است و سلام. یا نه ملاک ثقه و عدم ثقه است، هر کسی بهش اطمینان داری، یعنی آدم راستگویش میدونی، ثقه‌ایش میدونی، این خبرش حجته. سوا ان کان عادلا او فاسقا، به فسقهای غیر سبه اصطلاح کذبی ثقه ملاکه، یا نه موثوق الصدور ملاکه، خبری رو که اطمینان داشته باشی، ثقه داشته باشی بر این که این صدر من الامام، حالا گویندهش نقل کنندهش میخواد عادل باشه، میخواد فاسق باشه، میخواد ثقه باشه، میخواد نباشه، کدوم ملاکه؟ چی بگیم در اینها؟ شیخ اینجا در مقام جهل یکی اولش میاد میگه آقا آیات چارگانه غیر آیه نبع لو تم دلالتها فسألو اهل الذکر، هر کی چیزی رو میدونه برای شما بیان کرد قبول کنید، بپرسید قبول کنید، نپرسید گفت قبول کنید، طبق بیاناتی گذشت، شرط و قیدی هم نداره، فقط اینه که آدمی که بدونه، خب میگه من میدونم امام اینو فرمود، شرطی نداره، یشمل و عادل و فاسق و ثقه و غیر ثقه و موثوق الصدور و غیر موثوق الصدور و همه اینا رو شامل میشه. بله آیه نبع به منطوقه ها میگه انجا اکن فاسقون به نبع این فتبینون، معناش این حجت نیست، قبول نکنید. پس اون آیه تخصیص میزنه، تقیید میزنه این آیات چارگانه دیگر را، و نتیجهش میشه فاسق و عادل، فاسق نه عادل، هم به مفهوم خود این آیه نبع و هم به منطوق روایات دیگر آیات دیگر حجت میشه ملاک، فسق و عدالت. خلاص این بیان اول شیخ. بعد میگه به این که نه ممکن است بگیم، حالا تعبیر شیخ اینه، بل یمکن انصراف المفهوم به حکم الغلبه و شهادت تعلیل به مخافت الوقوع فی الندم الى صورت افادت خبر العادل از ظن الاطمینانی به صدق کما هو الغالب مع القطع بالعداله. آیه نبع تفصیل بین فسق و عدالت یک سره نیست، چون آیه نبع میگه فاسق رو قبول نکن، چرا؟ ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. خود در مورد بعضی از اخبار عدول هم همین قضیه هست، احتمال اینکه این دروغ باشه و بعد موجب پشیمونی من بشه این اقدام، ولو گویندش عادل بود، ولی به یه جهتی حالا عادل بود این دفعه اول فسقش، این یکی اول دروغش. بله آقا، حالا جا اونا دیگه مربوط به این بحثه، بحث از بطیت و احتمال خطا و امثال اینا مربوط به این بحث نیست. خب اگه اینجور بگیم پس چی؟ پس باید بگیم منظور از عادل در آیه شریفه، به عبارت اخرى عادل که نداریم تو آیه، مفهوم داره. مفهومش اینه اون جایی که قبول یک خبری عقلایی باشه که بعد موجب پشیمونی نشه. در مورد عادل معمولا اینجوره، غلبه اولا غالبا اینجوره، ثانیاً بالاخره مقیدون به حکم این تعلیل به جایی که موجب پشیمونی نشه. کجا؟ اونجایی که انسان یه ظن اطمینانی از قول براش حاصل بشه بعد که عمل کرد، اگرم کشف خلاف شد موجب پشیمانی نیست، چون بنای عقلا برای اینه که انسان به این ظنون اطمینانی عمل کنه. نمیشه بگه، نمیتونه بگه من کار اشتباهی کردم. پشیمانی اون وقتیست که کار اشتباه کرده باشه. نه، اونجا نمیتونه بگه من کار اشتباهی کردم. آیه شریفه مقید تعلیل کرده فاسق رو قبول نکنید چون اینجوره، در معرض ندامت هست انتصیبو قومن به جهاله. جهالت یعنی نادانی، نادانی یعنی نادانی عرفی و عقلایی، یعنی یک کار خلاف عقل، خلاف عقلا انجام بدید، فتوس به او علا ما فعلتم نادمین، بعد پشیمون بشید. اما اگر کسی کار عقلایی انجام داد پشیمونی نداره، ولی او کشف خلاف هم بشود. پس فاسق از این جهت که در معرض ندامت هست تقیید میخوره، هرچی در معرض ندامت باشه همچنین عادلی هم که در معرض ندامت باشه، یعنی قولش موجب این گونه وسوق نشود، اونم حجت نیست.
اینطور
میشه
نتیجه
بگیم
اگر
عادلی
هم قولش
موجب اطمینان بشه. حالا ببینید اونم یکی تا اینجا عبارت شیخ دقت کنید، بل یمکن انصراف المفهوم به حکم الغلبه. عادل قولش قبول، اما عادل معمولا اینجوره که از قولش وسوق پیدا میشه. و شهادت تعلیل به مخافت الوقوع فی الندم انصراف پیدا میکند مفهوم یعنی قبول قول عادل الى صورت افادت خبر العادل از ظن الاطمینانی به صدق کما هو الغالب. حکم غلبه را اینجا تکرار میکنه، مع القطع بالعداله. اگه یه آدمی رو کاملا به عنوان عدالت یقین داریم و میشناسیم، معمولا برای انسان اطمینان پیدا میشود. مفهوم آیه این میشه فیسیر حاصل و مدلول الآیات اعتبار و خبر العادل الواقعی به شرط افادت ظن الاطمینانی و هو المعبر عنه بالوثوق. نتیجه تمام آیاتی میشه عادلی که موجب وثوق بشود خبر موثوق و صدور حجتون. فیسیر حاصل و مدلول الآیات اعتبار و خبر العادل الواقعی. البته حالا این عادل واقعی رو چجور احراز کنیم، اونا دیگه ادله حاکمه است، دو تا شاهد شهادت داد، خودت قرد پیدا کردی، امثال اینا به اون ادله، اون بحث نیست. عادل واقعی در هر جایی هر صفتی موضوع حکم واقع شد، ظاهرون در مصداق واقعی اون، ظهور اولیه اینه، این بحث کلیش به جای خود. اما به شرط افادت ظن الاطمینانی و هو المعبر عنه بالوثوق، اطمینان به صدق. فعل عادل کلها ثقه، ثقه بودن شرط نداره، جایی و گاهی نداره، ولی حصول و وثوق نه، گاهی هست و گاهی نیست. حالا فسقش که میشه احراز کرد، حالا اون به جای خوبه بحث اینا رو بگیم. ما گدابی هم کاری نداریم، اول پله این، هیچ کاری هم به اونا نداریم، فعلا داریم مدلول آیات رو حساب میکنیم. این عبارت مرحوم شیخ. همینجا یه تأملی بفرمایید، توجه کنید، همینجا یه تأملی کنید. فرض کردیم مفهوم آیه نبع رو که عادل باشه گفتیم نه، ما هر عادل یا عادل موجب وثوق سیکون حاصل الآیات، اینو بذاریم کنار آیات دیگر، نتیجهش این که خبر موثوق حجتون چجور شد اینجا؟ درسته این تعبیر شیخ؟
قید
که نبود. حالا
قید این که
وثوق
بیاره دیگه،
قید چی؟ آیه نبع میگه به قید این که وثوق بیاره، اما آیات دیگر مطلق بود. آیات دیگر مطلق بود، گفت به این که این مفهوم محدود بشود یسیر و محصول آیات. دقت بکنید عرض منو، یه مقدار دقت کنید. ما یک دلیل داریم مطلق، میخوایم این مطلق رو قید بزنیم به چی؟ به دلیل مخالف. مخالفش اینجا اکن فاسقون به نبه این فتر، بله فاسق نه، فاسق نه، فاسق خرج، اینش راحت بود چون اینجا تعارض بود بین یک مثبت و یک منفی. مثبت حجیت کل خبر، منفیش عدم و حجیت خبر الفاسق، این تغییر راحت. اما شما تو این بیان اخیرتون اومدید یه زیغی را در مفهوم گرفتید، مفهومش حجیته، حالا حجیت خبر عادل مطلقا یا حجیت خبر عادل محدود، این چی کار داره با اون مطلق؟ متوافقان، متوافقان که تغییر نمیزنه. فرض کنید اگر از اول دو دلیل داشتید، یه دلیل مثلا میگفت کل خبرین حجه، یه دلیل میامد میگفت خبر العادله حجته یا خبر الموثوقه حجته، این جمله که مفهوم نداره که، متوافقان هم با هم دیگه تعارضی ندارن، نداره با منطوقش. تعلیل نگفت. ببینید خوب دقت کنید، من از همجا روشن بشه. یه وقتی مثلا شیخ می آمد می گفت با این تعلیل منطوق را توسعه می دهیم، بله بله حالا اولش ببینید اگر اون بود این جمع درست بود، فیکون حاصل الآیات کذا، ولی شیخ نرفت رو او، اومد کمر عادل رو شکست، فاسق و توسعه نداد. حالا ببینیم این خوبا رو باید دقت کرد، این عبارت چی؟ بین اون بله تعارض نیست، چون تعارض نیست خوب حفظ کردید، بله لا یهمل المطلق علی المقید، ولی چون تعارض نداره با هم کاری نداره. نه تعارض هم نداره، نه نه، اگر اون باشه وحدت سبب و اینا خود به خود درش مفهوم پیدا میشوند، چون اون وقت تعارض پیدا میشه. حالا ببینیم در این یکی که بررسی میکنیم، بله اصل تغییر فی الجمله در این که اون آیات نو فرض دلالتها علی عموم حجیت خبر الواحد یختص به این که فاسق نباشد به دلیل آیه نبع کأن لا شک فی، حتی اگر آیه نبع دال بر حجیت خبر واحد نباشد بالاخره آیه نبع نفی میکنه حجیت خبر فاسق را، حالا با تأمل در بعضی از خصوصیاتش. اینش قدر متیقن یه تغییری در کار هست قطعا، اما تغییر در حد فاسق و متنش. شما هم توسعه‌ای در این عبارت، عبارتی که بود یمکن انصراف المفهوم به این دو بیان، اما نگفتید یمکن توسعه المنطوقه به این بیان. تحلیل کردیم، حالا هم تازه یادتون افتاده حالا این ادعا رو میپذیری؟ نه حالا اول کلام مال عبارت شیخ رو داریم مطرح میکنیم، دقت کنیم یه خورده، دقت کنیم مال داریم عبارت شیخ رو تحلیل میکنیم تا ببینیم. شیخ اون وقت در فراز بعدش در این چابی در دسته میفهمن نعم لولم نقل به دلالت آیت نبه من جهت عدم المفهوم لها. اگر گفتیم اصلا آیه نبه دال بر حجیت خبر واحد حتی در عادلش نیست چون مفهوم نداره، فقط میگه خبر فاسق حجت نیست، شاید عادلش هم حجت نباشه، نسبت به عادل مفهوم نداره. من جهت عدم المفهوم لها، مفهوم شرطش بود که 22 تا اشکال برش وارد شده که بعضیش قابل ضبط نیست به تعبیر مرحوم شیخ یشکل الضبط عنها. مفهوم آیه وصف، مفهوم وصف رو به کلی منکر بشیم، بگیم وصف مفهوم نداره و امثال این حرفایی که گذشت در محل خودش. لولم نقل به دلالت آیت نبه بر حجیت خبر واحد من جهت عدم المفهوم لها، اصلا مفهومی تو کار نیست، اقتصر على منصرف سائر الآیات و هو الخبر المفید للوثوق. یک عامل تازه، عنصر تازه اینجا مطرح شده مثلا بدون بیان قبلی. اقتصر باز بر خبر منصرف، برای چی؟ خود آیات دیگری هم که تا به حال جز آیات عام حسابش میکردیم، اول ادعا بود که یدل علی حجیت کل خبر نه کل، نه منصرفون الا ما یفید الوثوق. این انصرافی رو که در فراز قبل در عبارت سید در مفهوم آیه نبع مطرح شد، اینجا میاره در منطوق خود اون آیات، در منطوق خود اون آیات. چه اگر اینو بگیم، خب یا این حرف رو در مفهوم آیه نبع هم میپذیریم فهو متوافقان کاملا 100% میشه یکسان ولا تعارض اصلا، یا مفهوم آیه نبع را به عموم خودش باقی میگذاریم، باز هم اون میشه عام، اینا میشه اخر، ولی اون وقت با هم متوافقن، کل عادلن میشه حجه ولو لا یوجب الاستثناء اگر اون انصراف رو اونجا نپذیریم. ولذا میگه لولم نقل به دلالت آیت نبع از این باب که مفهوم نداره، اقتصر علا منصرف سائر الآیات و هو هازا، که اینو قبلا مطرح نکرده بود، باید در تعبیر اینجا تو قبلا مطرح نشده بگه. اگرم اینجور بگیم یمکن ان نقول به این که سائر الآسا آیات هم خودش منصرف است به ما و هم موجب للوثوق، تعبیر باید تعبیر دیگری بود. این تعبیر میخوره به اینکه قبلا یه همچیزی مطرح شده باشه، نشده بود تا با اینم یه ابهامیست تو کلام شیخ از این. یه جمله دیگری که دارد که اون عرض کردیم در بعضی از نسخ هست در بعضی از نسخ نیست، بل هازا ایزن منصرف و سنصرف و سایر الآیات، که اگر این باشه شرط کردم اگر این دو جمله رو با هم دیگه زمیمه کنیم، خط خوردگیاشو عوض کنیم، بدون اون که بگیم لم لولم نقل، بعد از دنباله اون مطلب مفهوم آیه نبع به اسلام عدالتی است که موجب وثوق بشود، بل هازا ایزن منصرف و سایر الآیات، خیلی با هم میخوند، ملتهم با یک دیگر بود، سرراست بود. ولی تو اون فرض اون نسخه این نعم رو نداره، به جاش این بل هازا ایزن منصرف و سایر الآیات وین لم یکن انصرافن موجبن لظهور عدم ارادت غیرهی حتی یعارض المنطوق. ولی این انصراف موجب تقیید نمیشه، انصرافی نیست که درش حصر باشه، میشه مورد سایر الآیات، موردی که موجب وثوق بشه، ولی این موجب حصر نمیشه. بنابراین اگر اطلاقی در مقابلش داشتیم موجب تقیید اون اطلاق نمیشه. حتی یعارض المنطوق، کدوم منطوق؟ منطوقی که در اینجا داریم منطوق آیه نبعه که این جا اکن فاسقون به نبعه این فتبینو. خب اگر گفتید این آیات منصرفون به جایی که موجب وسوق بشود، اگر مفهوم هم داشته باشه که معارضه با اون نداره، چه معارضه تصویر میشه که اگر حصر ازش استفاده میشد و مفهومم داشت معارض با اونها بود، که اینو دفع توهم میکنید و میگید به این که نه یه همچین معارضه اسلام انصراف موجب لظهور عدم ارادت غیره که در حقیقت انصراف مفهوم دار ندارد. حالا لوفرز که داشت معارضی نداشت در بین اینا. دو سه تا محاسبه است که مرحوم شیخ اینجا مطرح کرده و این عرض کردم ابهاماتی است که در کلام شیخ در اینجا وجود دارد. حالا دیروز خواهش کردیم بازم به فرصت باقی است عبارت شیخ رو در رسائل دقت بفرمایید، ببینید این جهاتش رو با هم دیگه چگونه میتوانیم ادعا کنیم، چگونه میتونیم با هم دیگه جمع بکنیم. حالا اون چیزی میشود گفت، اولا یه تحلیل، یه وقت میاییم اولا ظاهر آیات رو عقل میکنیم بدون هیچ گونه دعوای انصراف و امثال ذالک. آیه نبع میگه قول فاسق حجت نیست و قول عادل حجت، تفصیل بین عدالت و فسق و سلام. آیات دیگر مطلقا میگه حجتون، تعارضشون تعارض عموم خصوص مطلقه، هم سهل بود آیات دیگر را به آیه نبع به منطوق آیه نبع تخصیص میزنیم، یخ رجل فاسق و تنها میمونه حجیت خبر عادل. این یه وجهشه، وجه اول کلام شیخ و این بیان آسانه و روشن کند. یا میاییم میگیم نه، آیات عامه منصرف هست به خبر ثقه، خبر شخصی که مورد اطمینان باشه شخصش، ولو حالا خبرش برای من خصوصیتی نداره ولی شخصش ثقه باشه، یعنی نطمئن رو به این که دروغ نمیگه، حالا ولو اعم از فاسق، فاسق باشه یا نباشه، فاسق باشه یا عادل، اما نطمئن رو به این که دروغ نمیگه. بازم با این حال نسبت بین این دو دسته آیات همون عموم خصوص مطلق، این آیات میگه خبر ثقه، خبری که مطمئنی که دروغ نمیگه، آدمی که دروغ نیست، این حجتو عادل که همیشه هم میشونه فرزین عدالته، یعنی تا به حال دروغ نگفته، ظاهر حالش اینه که دروغ نمیگه. فاسقش قد یکون که دروغگو هم هست، قد یکون که نه، با این که فاسق و شراب خوره چنین و چنان، اما در این حال دروغ نمیگه. خب این باز نسبت میشه چی؟ عموم و خصوص مطلق، اما با یه شکل دیگری. فاسق حجت نیست ولو کان ثقتم، اما غیر فاسق هر جا ثقه و هر جا ثقه باشه حجتون، به اصطلاح فاسق ولو ثقه هم باشه حجت نیست، نتیجهش میشه همون نتیجه اولی، با او از نتیجه تفاوتی نمی کنه. قول فاسق لیس به حجه مطلقا، چون ثقه نیست، چون دلیل آیه میگه فاسق حجت نیست، ولو کان ثقتا، ثقه مشمول میشد برای آیاتی دیگر ولی منطوق آیه نبع او رو تخصیص
میده. تعدیل آیه خلاف این میگه.
چرا؟
تعدیل آیه مناط قبول و عدم قبول، این که بعدن به
خطا
نه،
اما
تفضل یعنی موضوع بودن خبر باشه،
نه
حالا
باشه. یا بیاییم و بگیم نه، ادعایی که شیخ اخیراً کرد آیات منصرف به خبر موثوق الصدور، موثوق الصدور، اون وقت نسبت بین اون آیات و آیه نبأ که میگه خبر فاسق حجت نیست، منطوقش خودش میشه عموم و خصوص من وجه، برای اینکه خبر عادی فاسق هم قد یکون موثوق الصدور. نتیجتا خبر موثوق الصدور حجتون سوا ان کان عادلا او فاسقا، به عموم این آیات. از طرف آیه نبع میگه خبر فاسق حجت نیست سوا ان کان موثوق الصدور ام لا. خب اگر فاسقی موثوق الصدور نباشد خبرش حجت نیست به هر دو آیه، اگر عادلی موثوق الصدور است خبرش حجتون به هر دو آیه، اما اگر فاسقی است ولی موثوق الصدور، اون آیات میگن حجتون، آیه نبع میگه حجت نیست. و اگر عادلی است ولی در این حال غیر موثوق الصدور، مفهوم آیه نبع میگه حجتون، اون آیات میگه حجت نیست. بالانصراف این میشه بینش عموم و خصوص من وجه. حالا کدومو بگیم؟ در مورد اون احتمال اول یا دوم که آیه نبع رو ملاک، عدالت و فسق بگیریم و سلام، حالا اعم از این که احتمال اول آیات دیگر مطلق الخبر بوده باشد یا نه خبر موثوق الصدور باشد به انصرافی که شیخ ادعا کرد و گفتیم علی ای حال نسبت بینشون عموم و خصوص مطلقه، اینا رو کاغذیش باید کرد و روش حساب کرد، این دو احتمال مورد اشکال ابتداء تا برسه به جمعش. اولا ادعای این انصراف که آیات دیگر منصرف باشه به خبر موثوق و به خبر ثقه لا دلیل برش، وجهی نداره برای انصراف. انصراف خیلی راحت ادعا کردنش، ولی عمده این است که توجیه داشته باشه به حکم الغلبه بسون به برنامه به تعبیرش، مثلا یه جایی یا به فلان قرینه، یه قرینه ای در کلام باشه، غلبه ای در کار باشه موجب انصراف بشه، و الا هر جای انصراف گفتن که آسونه. ادعای انصراف به خبر ثقه اولا ممنوع، ثانیا مورد خود این آیات چهارگانه بعضی از مواردش خبر فاسقه، خودش خبر فاسقه که ثقه نیست، فاسق که ثقه نیست. مثلا آیه سوال شأن نزولش در مورد علمای اهل کتابه، یا مشرکین اهل ذکر مورد گفتگوی در اون آیه شریفه، غیر مسلمان های مطلع از این جریانه. خب غیر مسلمان ها که فاسق بود، حالا آقا حالا مورد فاسق بود عرضی بحال توضیح شد، پس بنابراین موردش فاسقه. اون وقت میتونیم بگیم با آیه نبع تخصیص میدنیم موردش رو هم. ما چه بیاییم بگیم فاسق در این آیات منظور به اصطلاح مطلق افراد باشه، یا بگیم نه خبر ثقه باشه؟ آیا میتونیم فاسق رو تخصیص بزنیم و جمع بکنیم به اون جمعی که اول شیخ فرمود که گفت تخصیص بزنیم آیات دیگر رو به منطوق آیه نبع؟ تخصیص در بعضی از اونها یلزم خروج مورد. بله که فسقی بالاتر، مثل امام فرمود چیچی بالاتر از شرب قهوه، میگه چیچی بالاتر از کفر. نمیدونم، اجازه بدید خود تصورشون رو بکنید. یه خود اینجوری که قضاوتی بشه خود من به هم ور میکنم قضیه رو هم بدیم. فرض اینه این آیات میگه مطلق است رو احتمال اول، تخصیص میزنیم راحته با آیه نبع. آیه نبع میگه نه فاسقش حجت نیست، اون بیان اول شیخ که گفتیم خیلی راحته میشه اینو گفت، با اینکه مورد بعضی از این آیات خودش فاسقه. یا در مورد آیه اوزون قبول قول این کسی که پشت سر پیغمبر نمامی کرده، مصداق اولیه آیه اینه، وقت تخصیص بزنی بگیم نه فاسق مراد نیست، میبینیم وجه اول رو نمیشه گفت. اینی که شیخ رفت سراغ وجه دوم و سوم دیگه حرف نبود، ولو شیخ سرشو اشاره نکرد در نظر مبارکشون این بوده که نمیشه به این راحتی بین این دو دسته آیات رو جمع کرد و بله اونا ولو مطلقه تخصیص میزنیم، به این شکل نمیتونیم بگیم، برای اینکه یرزب خروج مورد از بعضی هاش، به خصوص این دو آیه ای که حالا بیشتر نزدیک به حجیت، یکی آیه نبع و یکی آیه اوزن. البته تو همه اینا شیخی مکرر میگه این جمعایی که داریم میکنیم، این بحثایی که داریم میکنیم علا فرض دلالت آبر حجیت خبر واحد، چه در بحث آیه نبع چه در بحث آیه دیگر، هی شیخ تکرار میکند علال فرض. خب پس اون رو نمیتونیم بگیم. حالا آمدید گفتید نه این آیات دیگر خبر ثقه اما فاسقش نه، فاسقش نه، باز همون اشکال میاد. فاسق نه همون اشکال میاد درش. اولا خودش این ادعا که گفتیم جای انصراف نیست خودش خلاف همین، یعنی همین اشکال بر انصرافش هم وارد میشه. چگونه بگیم این آیات منصرف است به موارد ثقه با اینکه در مورد آیه اوزن خودش ثقه نیست، خودش متهم به نمامیت لاغم، خودش کسی که الان در معرض خطره داره این حرفو میگه چه ثقه تو سانه، نمیشه با آیه فاسق اینا رو تخصیص داد و اینا از موردش خارج بشه. پس احتمال اول و دوم گفتنی نیست، اینیست که شیخ میبینید آمده رو حل مسئله بیشتر رو بیان سوم، انصراف به موثوق الصدور. این انصراف در دو جا قابل طرحه، هم در مفهوم آیه نبع و هم در منطوق این آیات، و با این انصراف نسبت میشه بینهما عموم و خصوص من وجه. آیات دیگر یدل بر حجیت خبر واحد موثوق الصدور اعم من الفاسق والعادل. آیه نبع میگه فاسق حجت نیست، اعم من الموثوق الصدور املا، میشه نسبت بینهما عموم و خصوص من وجه. خب اگر بخوایم قاعده عامه رو بگیم باید این در مورد تعارض تساقط کنیم، چی کارش کنیم؟ حالا اون در مفهومش بود، مفهومش که معارضه نداشت، منطوقش معارضه داشت، باید ما میایم منطوق رو یه کارش بکنیم. اون اشکال اولمون هنوز محفوظه،
مفهوم از منطوق
نه، منطوق رو محدودش کردیم، یه قیدی بزدیم ولو به این خصوصیت، ولو به حالا ببین مگر این که بیاییم در منطوق آیه نبع در انجا اکم فاسقون باز یه تصرف بکنیم که اینجا دیگه در کلام شیخ بیان نشده. تصرف چی؟ انجا اکم فاسقون به نبع این فتبین، صراحتا آیه نگفت حجت نیست، گفت تبین کنید. تبیین کنم، جستجو کنم، کاوش کنم که چی بشه. حتی یحصل العلم به کلی خبر فاسق هیچ کار است، بگرد و جستجو کن تا برات علم حاصل بشه در اون مطلب، چند نه به خبر فاسق هیچ اعتمادی نکن و اثری برش مترتب نکن. آیا منظور آیه اینه یا نه؟ معمولا قرد در اخبار اینا کمتر پیدا میشه. تبیین به این معنا تا جایی که به حدی برسه که قابل اعتماد عقلایی باشه، از اون تعلیل فرار کنیم. یعنی چنه تعلیل رو در منطوقم بیاریم. این جاکم فاسقون به نبه این فتبینو انتصیبو قومن به جهالت این فتصبو علا ما فعلتم نادمین. به قدری تبین کنید که از این نتیجه و از این خطر در امان باشید. پس به قدری که اطمینان پیدا کنید در حدی که یعتمد علیه العقلا، در قول عادل کنه مطلقا کذالک مفهومم داره. مثلا بگیم عادل مطلقا کذالک، عقلا به قول عادل اطمینان میکنن، مشکلی ندارن، موجب ندامت نمیشه. در قول فاسق قد یکون و قد لا یکون. پس فاسق تخصیصش محدوده، از این جهت برگردونیم عموم و خصوص را به عموم و خصوص مطلق، منوج برگرده به عموم و خصوص مطلق و تعارض رو به این وسیله بگیریم. حالا دنبال داره دوست بیانه دیگه، انشالله فردا همینا رو توضیح میدیم.